فرزندان عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء سلام و صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی رسول معظم، نبی مکرم و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون، آقامون، اماممون، حجت ابن الحسن المهدی، اللهم صل على روحی و ارواح و سواه لتراب مقدمه الفدا. و بعد از عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم زهرای اطهر، سخنم را با یک حدیثی که در بهار الانوار آمده، ای کاش متنش را برای من با این لپتاپ ها پیدا می کردید، نکاتی هم داره. بله، من نسبه نفسه للناس اماما فليبدا بتعليم نفسه. این جزئیات دارد، من ایشون پیدا کنم و من متنش رو براتون بخوانم، خودم اولا استفاده کنم، چون کلام اهل بیت نوره، کلامکم نور. پیدا شد؟ محبت کنید بیا بخوانید، بخوانید در کتاب بهار الانوار، خب جلد دو، یادداشت بفرمایید، جلد دو صفحه 56. از کجا نقل میکنه؟ از نهج البلاغه. بسیار بفرمایید.
وقال علیه السلام
من نسبه نفسه، بعدش
للناس اماما،
بله،
فعلج ان یبدا بتعظیم
نفسه. اجازه بدید، اجازه بدید. من نسبه نفسه للناس اماما فل یبدا فعلی ان یبدا به تعلیم نفسه. از خودت شروع کن، بعدش
قبل تعلیم غیره،
قبل از این که وارد آموزش و تعلیم دیگران بشه، از خودش شروع کنه. چرا؟ دنبالش
ولیه کن تقدیم بود سیرته قبل تقدیم
یاد میدید. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. یعنی چی؟ یعنی روشت جوری باشد که مبلغ باشه. همون فرمایش امام صادقه، کونو دعاتن لنا صامتین. یعنی چه؟ بدون اینکه حرف بزنید، رفتارتون، منشتون، نشست و برخاستتون خودش چیه؟ مروج مذهبه. ممکن است نیازی هم نباشد به اینکه حرف بزنید. این عبارت دوباره بخوانید. بله، ببینید، ما دو جور تبلیغ داریم، تبلیغ به سیره و تبلیغ به سخن و سخنوری. امام میفهمد از اینجا شروع کنید، خودتون عامل باشید، عمل بیش از گفتار تأثیر میگذاره. بعدش
و معلم و نفسهی و مؤدبها احق و بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه.
معلم النفس، ببینید معلم و نفسهی یعنی کسی که خودش ادب کنه و مؤدبها، این احق است، درسته؟ من
معلم الناس و مؤدبهم.
احق از چیه؟ یه تعبیر
اجلال.
اجلال، آفرین. ما خواسته باشیم نمره 20 بدیم، خواسته باشیم لوح تقدیر بدیم، ما دو جور معلم داریم. یه معلمی داریم که خودش شروع کرده، یه معلمی داریم دیگران را میخوایم لوح تقدیر بدیم، به این بدیم که خودش را ساخته. خب تمام شد دیگه زهر. ممنون. من یک نکته را از خودم عرض کنم و اعوذ بالله از کلمه من، نعوذ بالله. اون روزی که اون شبی که میخواستم فرداش مؤمن بشم، خاطرش از خود نمیدونم 49 سال قبل، الان من نیم قرن از طلبه حوزم و هرچی دارم، اگر دارم چیزی، ادعایی ندارم، اگر دارم برکات حوزه است، غرق در نعمتم برکات حوزه است. یک لحظه من از کارم پشیمون نشدم، از انتخابم پشیمون نشدم، حتی یک لحظه، بلکه به عکس، هرچی زمان میگذره بیشتر خدا را شاکر و حمد میکنم که این راه را به من دادی. شبی که میخواستم فرداش من مهمم بشم، گفتم 49 سال قبل، من سی کلام را گرفته بودم، کلاس دهم را میخواستم بخونم، البته درس عراق من نجف اشرف دنیا آمدم، ولی تحصیلاتم قومه. من سیکلم رو گرفتم وارد کلاس ده شدم، هیچ کسی منو مجبور نکرد، مثلا پدرم خودش از مراجع نجف به من بفهمد که مؤمن بشو ابدا، مادرم به مؤمن بشو ابدا، هیچ کس. من رفتار پدرم رو میدیدم، این رفتار پدرم من خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، سحرخیزیش، یک ساعت به اذان صبح پا میشه، صدای وضو و شعر آب و سایرم دارم، بالاخره این نعلنگ ایشانو بعدم به استنماد شب بخوند و بعدش هم لباس بکشد و بره حرم مقدس، حرم امیر مومنین، نماز جماعت. این به اصطلاح برخورد ایشون با مردم، برخورد مردم با ایشون خیلی منو تحت انشاءالله بادن رحمته دارشون. الان وقت استجابت دعاست، هم شب جمعه است که دو شکل شبهای خاصی است استجابت دعا، و هم لحظه نزول باران. خدای باران رحمتت را بر ما، بر این مردم، بر این کشور نازل بگردان. خدای ما را مورد غضبت قرار نده، خدای این امنیت را از ما نگیر، خدای این نعمت را از ما نگیر، نعمت رهبری، نعمت مراجع، نعمت حوزه‌های مقدسه، نعمت مردم خوب، نعمت امنیت، نعمت قوای مسلحه را از ما نگیر، خدای شر دشمن را به خودشان برگرد. برگردم به عرایز قبلی خودم. بله، رفتار پدرم، منش پدرم، اخلاق ایشان منو خیلی تحت تأثیر قرار داده بود. خلاصه شبی که میخواستم فرداش مؤمن بشم، شاید تعجب کنید، این قبای خودم رو با یک شوقی با یک ذوقی تا کرده بودم، این پیرهن چون نجف اشرف خلاف جای دیگه کسی که میخواد وارد حوزه بشه همون اول مؤمن میشه، اما یک ساعت بیشتر درس نخونده بودیم، همون امثله بودم دارم شرایع و شرح باب و هادی عشر پیش پدرم میخوندم، از نماز که برمیگشت نماز صبحشون حرم بودم برمیگشتم و گفتم بیا پسرم، نه که مثلا دعوا کنه، نه ما هم خیلی علاقه داشتیم میخون. خلاصه اون شب بگم میخواستم فرداش مؤمن بشم، یه احساس بگم که انو مثلا شب عروسیه، مثلا شب است که میخوام وارد حجله بشم، این نعلینگم و یه جوری بیدم کفشمون رو دارم قبام و عبام و امامم و توی گوشته بودم توی ظرفی به اصطلاح که تحویل اون آقا بزرگان داده بشه که سر ما همون بیدم، اصلا با یک شوق. حالا شب تولد آقای امام رضا بود یادم، و روز تولد پدرم جشن گرفت منزه و علما رو هم دعوت کردن، یادم نمیره آقازاده مرحوم شیرازی سید عبدالهادی اسمشون شنیدید؟ سید عبدالهادی مرجع تقلید شیعه بعد از آیت الله عظمای بروجردی، آقای بروجردی قم بودن، سید عبدالهادی شیرازی نجف اشرف بودن دیگه، بعد از آقای شیرازی سید عبدالهادی آقای حکیم بعدش مرحوم آقای خوبی. خلاصه پسر ایشون آقازادای ایشون آمدن و پدرم اینا رو تعارف کرد و امامه و این تاج رسول الله رو و مشرف به این لباس شدیم به دست اینها که بعدم شهیدش کردن در دنیا ضربه نیستش کردن. میخوام عرض کنم که از اون روز یعنی الانم که تعریف میکنم یکی از بهترین خاطرات زندگی من، یکی از شیرین ترین خاطرات زندگی من، و از اون روز که من وارد مشرف به این لباس شدم احساس کردم که دیگه یه سری مزاره باید مراعات کنم، بایدها و چی نبایدها، حسنات الابرار سیئات المقربین. من دو چرخه داشتم با چه عشق دو چرخه رو خریده بودم، من از 6 سالگی کار میکردم قبل از اینکه مدرسه برم، تا الان یک روز من بیکار نبودم، قبل از اینکه مدرسه برم من کار میکردم و خرج خودم تأمین میکردم، یک قرون میدادم کم کم. میخوام بگم با همین پولا من یک دوچرخه آماده کردم برای خودم و خیلی هم علاقه من بودم، ولی همین که مؤمن شدم دیگه عشق علاقه من از این دوچرخه چی میگم بورید که بورید، مؤمن سوار دوچرخه بشه دو نشانه از نظر شرعی مشکلی نداره، ولی عرف تحمل نمیکنه، او به نگاهی دیگه میکنه. خلاص از اون روز ما نماز میخوندم، حرمم میرفتم با پدرم، چون نماز صبحشون حرم امیرالمومنین بود، اول مرحوم مشکور نماز میخوندم، بعد مرحوم پدرم نماز میخوندم، بعد مرحوم مرحوم های خلخالی نماز میکنم، من مرحوم های شیرازی صد عبدالله که مشهد مدفون هستم، من با پدرم میرفتم هرم تکبیرم میگفتم برشون یا خواما به اسلام میگفتم، اما تقیدی به نماز جماعت من نداشتم، اگه با پدرم میرفتم اونم تکبیر میگفتم برشون بعد فرادا میکنم، اما از وقتی که مؤمن شدم احساس کردم که باید بله جماعت بخونم، و سه وقت جماعت می رفتم. زهده که معمم احساس کنم که نه دیگه الان من بابسته به یه تشکیلاتی هستم، بابسته به حضوری هستم که در رأسش آقا امام زمانه و کاری نباید بکنم که دل آقا بسوزه، دل آقا بشکنه، از ما ناراحت بشه. سعی میکردم که خودم رو جمع کنم، نمیدونم درس رو یک روز تعطیل نکردم. این دوران صدام شنیدنش برای شما قابل تحمل نیست. زنگ در خونه زده میشد، دلت خور نمیریخ، حالا معمولی ریختم که ما رو ببرن. یه طوفان میشد میگفتیم از نردبان گذاشتن از بالا پیش میخوام بیان پایین و همکاره میکردن، هیچ امنیتی نداشت. بیرون میرفتیم معلوم نبود که برگردی، معلوم نبود برگردی. اخوی ما رفت بیرون سر از مرز خسروی در بود، چی شد؟ بردنش تازه بهش رحم کرده انداختن یک مرز خسروی ایران، می بردن زندان های کزا و کسان، معلوم نبود که بالاخره سالم برگرد. تو اون وضعیت درس منو ما خونده، یعنی درس می رفته، نه که میگم خوندیم، نه ما درسات ما قومه، من ده طلبه کوچک قوم هستم، هرچی هم دارم برکت حوزه مقدسه قوم. من نجف عشب یک سال بیشتر نبودم، بعدم با بدترین وضع ما را اخراج کرد، با بدترین وضع. آره؟
از
نجف عشب حرف خیلی وقته، چهل و هشت سال، چهل سال 91 هجری، 1391 هجری. الان چقدره؟ 37 یا 38؟ یه سال رفتی در اول 38، بله درست 48 سال قبل. الان یادم میاد به خاطرات تلخ. خلاص ما وقتی هم که ما رو بیرون کردن تو زمستان سرد، یخ بندون، برف، روزی 3 دفعه بالا پشت اون چی میگن پارو میکردن، 3 دفعه و الا سقف رو میگن. تو وضعیت ما از راه رسیدیم سریع ملحق شدیم به حوزه های عربی، ملحق شدیم. آیت الله عظما گلپایگانی به روان پاکش صلوات بفرستید، این مرد بزرگوار خیلی خدمت به شیعه کرد. ایشون یه حوزه ای داشت به نام معهد الدراسات الاسلامیه، حوزه است وابسته به خود حوزه مقدسه است، اما اساتید کی بودن؟ عرب بودن. و من از راه رسیدم همونجا رفتم، گفتم میخوام عربین تقویت بشه، لذا درس ها را سعی کردم اونجا بخونم. خلاص المنطق و نمیدونم البلاغت و واضحه و چندین 3-4 جلد شرایع و به اصطلاح شرح ابن عقیل جلد 1 و جلد 2 و دیگه الان یادم نیست، مباحث رو من اونجا خوندم و به زبان عربی هم سعی میکردم بحث کنم. شاید براتون تعجب آور باشد که زبان عربی من تو ایران قوی شد. مگه میشه؟ بله، من تو عراق مدارس ایرانی بودم، یه مدرسه ایرانی در نجف بود به نام مدرسه علوی، یه مدرسه ایرانی در کربلا بود به نام مدرسه حسینی، مدرسه ایرانی بود، از ایران اساتیدش میاد، یه مدرسه در کاظمین بود مدرسه اخوت، یعنی مدرسه میشنم در بصره بود، شنیدم اون من یادم. خلاصه ما محیطمون فارسی بود و وقتی هم که وارد حوزه شدم استاد فارسی گرفتم، پدرم هم برای من فارسی درس میگفت، بله همشاگردی و هم بحث عرب ما نداشتیم. ولی وارد ایران که شدم رفتم حوزه عربی، خود حوزه علمی قم بود دیگه و اساتید عرب. و از اون وقت من تلاش میکردم که هم بحثم عرب باشه، استادم عرب باشه. تو الانی که من بحث خارجه 15-16 سال بحث خارجه فقه اصول میگم، تو همین الانش من خارجم عربیه، فقه اصولم عربیه و یاد ندارم تو این 40 سال یک سال درس به زبان عربی نگفته باشم. فارسی هم داشتم، نه که نداشتم، من رسائل عربی گفتم، 3 دوره کفایه را عربی گفتم، بله لمعه را عربی و فارسی گفتم تو مدارس، مدرسه شهیدین حرف خیلی وقت 25 سال کردم، مدرسه شهیده عربی میگفتم، تو خود حوزه فارسی میگفتم. منطق مظفر را 8 دوره، 2-3 دورش به نظرم عربی گفتم و سعی میکردم که این زبان عربی تقویت بشه. خب این یک مقدار از تجربیات خودم بود که دوباره تکرار کنم، یک لحظه من پشیمون نشدم. فراز و نشیبهایی بود، بیمهریهایی بود، جسارتهایی بود، در یک کلمه تلخیها بود، کنار چی بود؟ شیرینیها بود. اینجور نبود که همش تلخی باشه، این طرف هم بود. و ما تصمیم خودمون رو گرفته بودیم و از اون روز تا به امروز هر چه زمان میگذره بیشتر خدا را شاکر هست. خب شما میخواید مشرف به این لباس بشید، این لباس لباس رسول الله. جالب این است که در کلمات اهل سنت من خوندم، یک کتاب، کتاب منم هست، از سلف السلفیون، یکی از علماشون میگه که سنت اینه که عمامه علما، اهل سنت میگه، میگه سنت اینه که عمامه ما عالمای اهل سنت مثل عمامه شیعه ها بسته بشه، چون عمامه شیعه ها طرز بستنش طرز بستن عمامه پیامبر اکرم. او میگه منتها چون میخوایم با شیعه مخالفت کنیم پس این سنت رو بهش عمل نکنیم. یعنی اعتراف میکنه که این زی لباس پیامبر اکرم، ما میخواییم مشرف شیم به لباسی که حتی طرف مقابلمونم میگه این زیه پیامبر اکرم. و کسانی هم که با ما صحبت میکنن، از ما حرف میگیرن، رفتار ما، رفعشم با عنوان این که ما حکایت از کی میکنیم؟ حکایت رسول الله میکنیم. میگه که این عمامه رسول الله هست، تو دیگه چرا؟ ما یه وقت خدمت آقای سیستانی، آقای تلوز ما سیستانی بودیم، به ایشون از کم نصیحت هم کنید، ایشون فرمودن که مسئله اینه عبارت شادی یادم نباشد، فرمودن که احترام مردم به ما طلبه ها به خاطر مشابهتمون است با کی؟ با ائمه طاهرین. هرچی این مشابهت تو رفتار ظاهر میشه، هرچی این مشابهت بیشتر باشد علاقه مردم به ما بیشتر میشه و هرچی این مشابهت کمتر باشد علاقه کمتر میشه، تا حدی که جای به مرز نفور و نفرت میرسه. چه نفرت داره؟ از کی نفرت داره؟ استغفر الله، این اهل وجوهه، اهل خمسه، اهل نمازه، نمازش ترک نمیشه. ولی چرا از تو نفرت داره؟ چرا از من نفرت داره؟ نه که از امام، از کارای ماست نفرت داره. چرا؟ چون شباهتمون چی شد؟ کمرنگ شد. ما میخواییم وارد این لباس بشیم، میخواییم بگیم ما مشابهت داریم با پیامبر اکرم. الان حدیث را سرور عزیزم خوند. ما میخواییم به عنوان رهبران جامعه، هادیان امت، امامان جمعه و جماعت و امام مسجد و به این حساب بخواییم لباس بتن کنیم و مشرف به این لباس بشیم. از خودمون شروع کنیم، حدود را خودمون مراعات کنیم. یادم نمیره دو ستا قصه براتون اگر یادم بمونه عرض کنم. یه وقتی رفته بودم نجف اشرف دیدن آیت الله خرسان، الانم هستن، از علمای بزرگ نجف اشرف هست، از محققینه، راجع به ابن عباس 20 جلد کتاب نوشته، از بزرگانه و ایشون جزء لجنه استفتاء مرحوم آقای خویی بود و فرمود غسل و کفن و دفن آقای خویی با من بود. ایشون فرمودن که یه شب نشسته بودیم که آقای خویی بیان و استفتاءات را جواب بدیم. ایشون آمدن شب به ستا شب بود، جان من هم نشستم قبل از اینکه شروع به بحث کنم پیشون گفتم میخوام یک قصه براتون بگم. کی؟ آی خوب من بودم که 4 تا تاجر بودن در تهران، یه طلبه را ساپورت مالی میکردم، فرستادنش نجف اشرف تو برو درس بخون، فقط درس بخون، مجتهد بشو، کاری به شهریه و منبر نیفت، مجتهد شو، ما ساپورتت میکنم. و جدا من ساپورتش میکردم، من درس بخون به مقام اجتهاد رسید. این 4 تا تاجر یه اختلافی با یه تاجر بازار تهران که یهودیه اختلاف پیدا کرد، طرف مالی. او تاجر یهودی میدونست که اینه یه طلبه رو فرستدن نجف ساپورتش کردن، گفت که او طلبه رو بگید بیاد بین ما و شما قضاوت کنه، خرج رفت و برگشتش هم با من، هرچی اون گفت قبول دارید شما 4 تا تاجر؟ گفتن بله. خوب توجه کنید، هرچی گفت اگه به نفع من قضاوت کرد میپذیرید؟ گفتن بله. به نفع شما قدار که منم میپذیرم. طلبه آمد، آقا تو چی میگی؟ حرفا جا زد. آقا تو چی میگی؟ شما چی میگید؟ حرفا جا زد. گفت حق با این یهودی هست. عصبانی شدم، شیخ ما اینقدر پولت داریم، اینقدر پولت میدیم اجاره خونه تو کذا کذا، به نفع اون قضاوت کردی؟ فلا يجرمنكم شنعون قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. پولم بهت که من بنا حق حرف بزنم من چه کاری نمیکنم، حق با اینه، شما دارید بیزور میگید. یهودی گفت از حق با من شد؟ گفتم بله. واقعا پرونده بنا من تمام شده به حق مال من؟ گفتم گفت اگه اسلام اینه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی بن رفاقت و نمیدونم چی میگن ساپورت مالی و هیچی تو رو تحت تأثیر قرار نداد. این من میشه که دین حقه، من میشه مذهب حق، و من مسلمان شدم. این یک قصه که ما باید وارد جامعه میشیم حد و حدودی داریم، در یه چارچوبه باید حرف بزنیم، در یه چارچوبه ما بهمون مقرر شده، از لباسمون خدای نخواسته، از موقعیتمون خدای نخواسته سوء استفاده نکنیم، بسازیم خودمون رو قبل از این که وارد جامعه بشیم خودمون فلیبدا به تعلیم جریق نفسه، خودمون بسازیم، با نفسمون بجنگیم، با هوای نفس بجنگیم، متقی باشیم، خدا ترس باشیم. مایی که مردم رو از بهشت و جهنم، از جهنم میترسانیم، از عذاب خدا میترسانیم، خودمون باید معتقد باشیم، خودمون باید عقیده‌مند باشیم. واقعا تحت تأثیر زر و زیور قرار نگیریم، یه آفته، آفته که عالم اهل زر و زیور باشد. خدا حفظ کند آیه سیستانی را. به خود من فهم، خود من خونه شخصی ندارم، میلیارد میلیاردشون خرج میکنم، به خود من فهم، من خونه شخصی ندارم، یه خونم اجاره است و به عمرم یک قرون سهم امام نخورد، به عمرم، این از دولب عبدالبشون شمیدم، یک قرون سهم امام نخورد، چقدر شهریه میده. خب همم این است که نجف اداره بشه، هرچی پول تجوری خود رو اداره میکنه، هدیه برم میاد، یه خوردشو برای خودم بخشم خرج حوزم کنم. همینم تو وصیت‌نامه حضرت امام خمینی بود که نمم و نه احمد دیناری از حقوق شرعی استفاده نکرد، بی خود اون میشه مرجع، بی خود اون میشه رهبر، اون میشه شخصیت شیعه. چرا من نمیشم؟ چرا تو نمیشی؟ یه زمینه های تو اینها هست، خود ساختن. دقت میفهمید؟ های راشد یزدی خدا حفظش کنه، ما این سفری با هم سوئد بودیم یک ماه، بهشون از رهبری، قامازم رهبری چیزهای تعریف میکرد، ای کاش ازشون دعوت بشه جلسات، بله طلبیگی، جلسات خودمونی براتون حرف بذارم، چیزهایی از ما آمازم رهبری میکنم با هم تحجب جای تحجبم نیست، همونجوره میگه ایشون عبدا از حقوق شرعیه اصلا استفاده نکن، هدیه یه برش بیاد. وقت گفت نظری، گفتم آقا یه خانمی در یزد نظر کرده بود اگر مشکلش حل بشه 200 تومن بده به شما، ولی این 200 تومن پیش منه. آفرم خوبه. اون خانم نزلش ادا شده، گفتم ما یزدی هستیم تا ادا نشه که نمیده. خب الحمدلله اینجوری اداره میشه، حقوق شرعی ابدا دست نمیکنه. یاد آقای صدیقی افتادم، خدا رحمتشان کنه، آیت الله شهید صدیقی که من 47 سال قبل آمدم یزد، یعنی سال بعد از که آمدیم برای ایران، چون رژیم شاه حوزه قم قبول نداشت، آقا اکبر حوزه قوم قبول نداشت و ما میخواستیم به عنوانه که مثلا سرباز طلبه باشیم و سربازی نریم، باید بعضی حوزه شهرستان ها میرفتیم، حوزه یزد مورد قبول بود، ما آمدیم که از اینجا تأییدیه بگیریم. خدا رحمتشان کنه، چقدر این بزرگواری کرد آقای صدوقی خودشون رو بنام در باز کردن، حرف 47 سال قبل از راه هم رسته بودیم، با ماشین بود، نمیدونم با چی اومده بودم، خسته بودم، احترام کردم، بالاخره استراحت کردیم، بعدم صبحانه بودم، بعدم نهار دعوتمون کردن. شهید پاک نژاد شنیده بودید اسمشون یا نه؟ خدا رحمتشون، ایشونم بودن و چند جلد از کتابهاشون، اولین پیامبر و آخرین دانشگاه، خودشون به من دادن. شهید پاک نژاد بگذاریم. آقای مرعشی رحمت الله علیه، سید مهدی مرعشی، من رفتم بازدید منزلشون بعد از فوت پدرم به یک هفته و تازه امام رحلت کرده بودم، رفتم خدمتشون. چون پیش ما رسمه میگن برای تشییع میان برای فاتحه میریم برای تشکر، حالا اینجا هم رسم مثلا نمیدونم ولی پیش ما رسم. خلاص یک ساعت خدمتشون نشسته بودم، ایشون دیگه شروع کرد تمجید و تعریف کردن حضرت امام و طالب دست اول نشنیده بودم. فرمودن که آقای صدوقی یزد برای من مبلغ درشتی پول فرستاد، تازه امام خمینی آمده به نجف رشتن، تبعید شدن از ایران به ترکیه، از ترکیه به نجف رشتن، دست امام خالی، وجوه نمیتونن به امام برسه، شرایط برای امام سخت بود، آقای صدوقی پول درشتی فرستاد توسط من که بدم به کی؟ به حضرت امام. که چیه اینا؟ یکی از تجار یزد فوت شده و وصیت کرده ثلث مالش به مرجع یزد بدید. یعنی چی؟ یعنی کسی که یزدی ها اکثرا از او تبعید میشه مرجع. و آقای صدوقی نوشتن که ما تحقیق کردیم مرجع یزد، یعنی اکثریت یزدی از امام پرید میکن و این پولا برای امام بلید به امام. شون میگه من پول برداشتم بردم خدمت امام. ببینید شرایط سخت مالی امام بود. امام فرمود که چیه این؟ گفتم آقای صدوقی از یزد فرستادن. اما چیه؟ گفتن قضیه از این قرار سلس مرجع، سلس هست برای مرجع یزد اکثریت و شما اکثریت شما تقلید میکنه. فرمود کی میگه من اکثریتی از زیاد من تقلید میکنه؟ تو خودت شهادت میدی؟ گفتم بله من شهادت میدم. فرمود خب داداشت هم از علماست، داداشت شهادت میده؟ گفتم نمیدونم. فرمود خب پس داداشت اگر شهادت داد من پولا میگیرم. گفتم آدم چیکار کنم پولا کنم چیم دارم چیکار کنم؟ آقا این پوله بگید پیش را. فرمود نمیگیرم. خوب توجه کنید، اینا خود ساختن تو شرایط سخت، این مبلغ درست نگه نمیگیرم، ممکنه مرجع دیگه ای باشد، من چه میدونم؟ چرا من خودم زیر بار دین و زیر بار مسئله ببرم؟ آقای مرعشی فرمود هرچی ما به ایشون گفتیم قبول نکرد و نمیگیرم. امانت اینها رو ببینید، دیانت اینها رو ببینید، تقوای اینها رو ببینید، ترس از خدا رو ببینید. میگه من موندم چه کار کنم؟ دوباره برای آقای صدوقی از نام نگاری کردم و زمان طاغوت اسم امام خمینی نام بردنشون جرم بود. اگه کسی جرأت میکرد اسم آقا رو ببره؟ میگه به هزار زحمت من نام نگاری کردم با آقای صدوقی، تا آقای صدوقی نمیدونم علما رو ازشون امضا بگیره، تایید بگیره که مرجع اکثریت یزدی است. 6 ماه طول کشید و این 6 ماه امام حاضر نشد اون پول بگیره. من تایید آقای صدوقی والا ما یزد بردم، ایشون قبول کرد. ما میخوایم وارد این سلک بشیم، ما میخوایم وارد این جریانات بشیم. اگر خودمونو ساختیم، مسائل بعد به شما خود به خود رو میاره. اگر تو بله اگر تو اولیاتش موندیم نمازمون قضا میشه، نماز جماعت شرکت نمی کنه، پشت سر این و اون حرف میزنیم خیلی راحت. میگن که از علما فهمیده بود که من هر کس غیبتم کنه حلالش کردم مگه آخوند. گفتن چرا؟ ما آخوند حلال نمیکنه. چرا؟ اول منو تفسیق میکنه و جائز الغیبه میکنه، بعد غیبت میکنه. شما ببینید کسی جرأت میکرد بشه ما خمینی از کسی غیبت کنه؟ جرأت نمیکرد. اینها چیزایی است که از همین الان باید ما مراعات کنیم. حق الناس، حق الله، یه سیرم ارتباطات با خداوند عزوجل، نماز شبمون لااقل چند شبی دیدید امام تو هواپیما از پاریس میاد، هر آن ممکن بود هواپیما منفجر کنه، تو وضعیت نماز شبش ترک نشد. دیدید فیلم امام را؟ سرم خون به دستشون وصله. نمیدونم شما دیدید یا ندیدید. بیمارستان. سرم خون دستش وصل. نماز استاده خوند. اذان و اقامه گفت و تو اقامه دو بار اشهد ان علی و نبی الله رو گفت. شما شنیدید؟ دو دفعه هم گفت. هر دفعه دیگه مستحبه هر چیه، اصلا خود اقامش که مستحبه، شهاد و سالسش که مستحبه، بس اینه بزنم. نه 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 نه، ما با همین لا یزال عبدی تقرب الی بن نوافل، همین را مجالس روزه واقعا تحت تأثیر قرار من شهادت مطهری و جلسی که امام در فیضی داشته من خودم نشسته بودم، برو برو امام آقا بالا بودم من پایین نشسته بودم. اون مده راجب رای مطهری رحمت الله علیه روزه میخوان امام تو زرفا گوش، همین که اسم علی اکبر را بود آقا عشقش جاری شد، زر زر شوی کرد گیریه کردن. این ارتباطات چیا؟ معنوی رو به این خاندان میرسه. یعنی اگه میخواد به جایی برسید اینا راهش ایناست، راهش ایناست، چیز دیگه نیست. شما با اینها ارتباط داشته باش، اونا خودشون میدونن کیه بزرگش کنن، او با او ارتباط داشته باش. تو عز من و تو ذل من تشا، کسی که خدا دستش رو بگیره کسی نمیتونه بزنه تا زمین، و کسی را که خدا بزنه زمین کسی نمیتونه بلندش کنه. مطمئن باشه اینا مسائلی است که باید مراعات بشه. همینی که امیرالمومنین فرمودن تعلیم نفس اول از خودت شروع کن، آداب اخلاق نمیدونم معنویت از خودت شروع کن، بعد مسائل بعدی، مسائل درسی درست درس بخون، ادبیات درست بخون، صرف و نحو درست بخون و اخلاقم داشته باش. هرچی علممون بره بالا باید تواضعمون بله بیشتر بشه. و درخت میوه هست، هرچی میوه زیاد میشه شاخه هاش بیشتر خم میشه، اما اون درخت چه چناره بی خاصیت. اما ثانی عطفه چه خبرته؟ لن تبلغ جبال طولا، قدت هرچند بلند باشه به کوه که نمیرسه. لن تخرق الارض، زمین که نمیشکافی چه خبرت. بعضی سلام کبر و غرور سلام نمیکنه. اگر کسی یه سلام کرد علیک چه خبره، من آخوندی با تو، افشای سلام از توست. پیامبر اکرم این کاره میکرد، در کنار علم اخلاق، متخلق به اخلاق. سیره علما را مطالعه کنید، سیره بزرگان را مطالعه کنید، چجوری به اینجا ها رسیدند. اون ابن المقفع اسم شنیدید که، یا نه صاحب کلیله بدمه. این بالاخره انسان باسوادی بود، ولی آدم مغروری بود، خیلی مغرور بود. زمان عباسیین بود، وارد بر استاندار که خب بالاخره استاندار شخصیت سیاسی کشوره، وارد بر استاندار بصره میشد با تکبر. استاندار بصره خورده بینیش از حد معمول بزرگتر بود، وارد که میشد میگفت السلام علیکم، سلام به توی شما، تحقیرش میکرد، توهینش میکرد. یه وقتی یه گردو دستش بود، پرد کرد به یک ادیب، گفت اصرفه، اصرف هذه الجوزه. اون ادیب گردو بهش برگردوند، گفت نیاز تو به ادب بیش از نیاز گردو به صرف، تو ادب داشته باش. چی گردو رو پرت میکنه اصرف و اصرف؟ راست خدا عالم بود ولی مغرور بود. تا یه وقت سلطان کسی قیام کرده بود علیهش و بعدم اما نامه قرار بود سلطان برش بنویسه، گفت ایشون بنویسد، برداشت اما نامه نمیشه. خیلی اما نامه عجیبی بود که اگه من تعهد بی تعهد آن نکردم، زنم طلاق باشد، از حکومت چی باشم، چی بخیر. سلطان نامه رو خوند، کی نوشته این ابن مقفع؟ این نامه نمیشه باشه که برای همون استاندار که میگفت سلام علیکم، برای اون نامه نمیشه که اینا کلکش بکن. بعد اون دعوتش کرد خصوصی، گفت یادته تحقیر میکردی، توهین میکردی؟ گفت بله حالا شم توهین میکنم. من مثلا همش نشون داد تو حکمت اعدامه، میتونم با یه تیر تر تاقامت کنم، ولی نه، میخوام زجر کشت کنم. زنده زنده تیکه تیکش کرد و تو تنور انداخت. نمیگم کارش کار درستی بود، ولی نتیجه عملش بود. مواظب باشید، علمتون زیاد شد، در کنارش تواضعتون زیاد بشه. حالا چی؟ مثلا اصطلاحات کفایه رو حفظی. بابا هستن کسانی که حواشی کفایه رو حفظن، هستن کسانی که کتابای دیگر از بحرن. تو مبانی آخوند دستت، یعنی چی؟ خود آخوند، خود آخون سراپا تواضع بود. نیمه شب در خانه شو بنده خدای در خانواده شو وزه هم داشت نجف اشرف، نیمه شب نمیدونم از کجا بره. گفتم بهش اون خونه اونجا به اصطلاح ماماست، در خونه که نشون دار آخونده خلاصه. نیمه شب بیدیش طلبه ای آمده، چیا بو خاندت بیاد خانواده من خدا از هم کن. به کی گفت اینو؟ به آخون. اصلا نمیشتم تا آخونده. شون فهمید که این طلبه است، بالاخره راه را بلد نیست. گفت چش علم میام، علم میام. به خادمش گفت چرا دست بگیم، وقتا تاریک بود، لامپ چراغ نبود. خادمش چرا همراهش بود، ایشون آمد بیرون بردش در خانه ماما. به ماما گفت که با این شیخ برید خانه‌اش رو از هم، اینم پول ازش پول نگیرید، منم بعد اضافه خواهم داد میشه. وضعیت آخونده، شرایط آخونده، بعد تو چهار تا اصطلاح کفایه حفظی، به این هم میپری، به اون میپری، به اون چه خبرته؟ کتاب جامع السعادات نوشته شد، مال کیه؟ نه ترجمهش مال کیه؟ نه متنش عربیه، ترجمهش فارسی آقازادشون ترجمه کرد. این کتاب یه نسخه شرف برای عراق، نجف اشرف. آقای مرحوم نراقی بعد از چاپ کتاب به نشر کتاب خودش هم رفتن نجف اشرف، همه علمای نجف دیدنشون آمدن، بعدشون گفت بخوام برم بازدید، کسی دیگه مونده نیمده بازدید برم، گفتم بعد یکی از علما هست نیمده، رو تو خودم میرم. رفتم دیدن اون عالم، عالم از جا پا نشد، اعتناشم نکرد، شون نشست بر خود سر دوارشون کرد و بعدم خواست بره، بازم طبق معمول بی اعتنایی کرد، ولی خودشو نباخت مرحومه نراقی. بعد شب این عالم آمد دیدن آقای نراقی، گفت آقای نراقی شاید از برخورد من تعجب کرده باشی، من کتابتو خوندم از اول تا آخر و شگفت زده شدم این چه کتابی، ولی مونده بودم که کسی که این کتاب رو نوشته خودش هم بگید عامل است یا عامل نیست. من این برخورد رو کردم که ببینم، خواستم امتحانت کنم ببینم تو عامل هستی یا نیستی، دیدم نه عامل هستی و آمدم باز دیدت، آمدم دیدنت و عذرخواهیم میکنم و دستم میبوسم. عامل باشیم، خودمون عامل باشیم و درسم درست بخونیم، مباحثه درست انجام بدیم، سر وقت شرکت کنیم. حالا من با برنامه های حوزه نمیدونم، خیلی آشنا نیستم، باید در چارچوب حوزه حرکت کنیم، ولی یادتون باشد سر وقت. آقای اشتهاردی میفهمد که ما یه هم وقتی داشتیم، ساعت دو قرار بود به سه و نیم آمد، گفتم چرا؟ گفت عرف این مقدار مسامحه میکنه. یه کلمه عرف هم یاد گرفتی، یه ساعتی نیم هم تأخیر. یه هم بحثی ما داشتیم، لمعه بحث میکرد، یادش بخیر، کجاست نمیدونم، یه هر جا هست خدا نگهدارش باشد و قدمش رو در مذهب ثابت بگم. ما ساعت دو بحث داشتیم، یه رو به سم درس داشتیم تو مسجد اعظم، خدا را شاهد میگیرم یک دقیقه جرأت نمیکرد دیر بیاد، شنان سرش دود میکشیدم که اسم خودش فراموش کنم، و اونم منتظر بود که یه روزی من دیر بیام واقعا تلافی کنه، ولی داغی به جگرش گذاشت. خدا هم روز نیارد، خدا سلامتی رو از شما، از پدر و مادرتون نگیره. من مادرم گرفتار بیماری خبیث شده بود، سرطان، همون 40 سال قبل ای با بیمارستان او در این حال مباحثاتم تأخیر نمی افتاد، درسم تأخیر نمی افتاد، سعی میکردم درسم سر وقت باشد، درساتون سر وقت شرکت کنید، مباحثه کنید، این نمیدونم تلویزیون رو نمیدونم فوتبال رو، اینا مال شما نیست، نمیگم از قضایا دور باشید، نه، میگم اینا بالاخره هر کسی را بهره کاری ساختن، همه ایران که طلبه نیستن، هر کسی بود یه جوری مشغولش کرد، نمیدونم استقلال نمیدونم پرسپلیس نمیدونم چی میگه اینا مال من نیست که بشینم تا پاسی از شب پایه کی گل خورد کی گل زد هلال چی بود نمید هلال کی بود گور بابا همشون سلام اونا یه برنامه دیگه ای دارن. ما باید تا الان جوان هستیم مشت خودمون پر کنیم. مرحوم پدرم شاگردای حایری بود، حایری هستی، فرمودم که من 27 سالگی رفتم نجف اشرف مجتهد از قم رفتم. 27 سالگی مجتهد از قم رفتم و یکی از علما گفت آیه نائینی تو درس فرمود که یه طلبه از قم آمده میخوام بریم دیدن شنیدیم فاضله، آمدیم دیدن پدر شما، هنوز مجرد بود، مرسی آخوند حجره داشت، همین که آقای بله آیه نائینی نشست پدر شما مسئله فرعی رو عنوان کرد که آیا چک و سفته حکم پول را دارد. اون وقت بیدیم مردانه وارد شد. شما باید همین سنین جوانی باید خودتون رو جمع کنید. میخواد فقیه بشید یا نه، میخواد فیلسوف بشید، میخواد مفسر بشید، هر چی هست از همین الان خودتون رو بالاخره جمع جور کنید. نمیدونم موبایل رو، نمیدونم واتساپ رو، تلگرام رو، اینا وقت دیگه برای شما نمیگذره. عمر ما چقدر، مگه چقدر میخوام عمر کنیم؟ آقای صد باقر صدر کتاب منطقش رو که این نوشت 9 ساله بود. آقای فاضل هندی که اصلش چیه؟ فاضل اصفهانی. نگاه کنید تو مقدمش میگه فرغت من ال، تو مقدمه کتابش کش لثه همین امروز نگاه کنید، فرغت من المعقول والمنقول ولم ابلغ الحلم. علم فقه و اصول و همه رو در سن 12 سالگی تمام کرد. علامه حلی 9 ساله اجازه میگیره از بابا که بره دایاش ببینه بیرون حله، بعد که برمیگره باباش بی‌اعتنا میشه، یه هفته درس تعطیل کردی؟ میگه بابا من یه چیزی نوشتم. دست میکنه کتاب شرح کتاب تبصره رو نشون میده، یه دوره فقه. ایشون به اصطلاح کوچک بود، از پدرش اعلم بود، تو حالش آمده از که گاهی مثلا پدرم گاهی کاری میکنم پدرم تعقیبم میکرد که من گوشمالی بده، من میدویدم میگفتم بابا بابا، یه آیه سجده میخوندم، شون سجده میکرد من در میرم. آیه سجده که دیگه سجده بر من واجب نیست که. 8 سالش بود، فقیه بود، ملا بود. آخرین نکته که ما خدمت شما عرض کنم، من این جلسات رو دوست دارم، من که خسته هم هستم ولی دوست دارم بعضی خاطرات رو منتقل کنم. آخرین نکته که میخوام عرض کنم، حواستون جمع باشه. اگر به مذهب خدمت نمی کنید که انشاءالله خدمت خواهید کرد، ضربه نزنید. هر چی دارید از مذهب، هر چی دارید از حوزه است، ضربه نزنید. سر منبر نوشتارهاتون، گفتارهاتون، حرفاتون تشکیک نکنید، شبه افکنی نکنید، اظهار لحیه نکنید. واقعا حرف داری بشین خدمت بعض علما مطرح کن، سر منبر اظهار لحیه نکن. همه که پا منبر تو نشستن که عالم نیستن، که شبهه رو مطرح کردی زود جوابش رو، نه شما تو ذهنشون انداختی دودل میشه، پاش میلرزه، ضعیف الایمان میشه، تو مسئول. یادم میاد درس های وحید، من 17 سال درس حالت لازمه وحید فقه و اصول شرکت کردم، رسید به بحث زد، به بحث طلب و اراده قلم بده، بله به اینجا رسید و سر به شکر. ایشون بحث نکرد، هر چی گفتیم فهم بود نه ما 2000 طلبه من چه میدارم اینا سطحشون چیه ممکن من حرفی بزنم القاش بشه راحت، اما از ذهنشون بیرون نیاد من مسئول بشم. یه جلسه خصوصی خواهم گفت، اینم نفرمود القاش رو به نکنید. نمیدونم خبر حضرت زینب فلان جا هست یا فلان جا نیست، خب اینا القاش رو به هست پله های پای سر خودتون نشکنید. آقای لواسانی فهمید من خدمت امام نشسته بودم، یا آقای آمد که جلسات حسرقیه تو تهران تشکیل میشه، زنانه هست بودم جوانی دعوت میکنم منبری جوان، ممکن است مفاسدی چیزی باشد، آقا اگر مثلا اشاره کنید که این جلسات رو جلوشه بگیرم. امام هیچی نفهم، دوباره گفتن امام هیچی نفهم، بار سوم امام تشرف به طرف، چه کار به عقاید مردم دارید؟ چه کار به عقاید مردم دارید؟ حساب کار خود چه کرد؟ و عقاید مردم برنرید، شما که نساختید، این نسی ساخته شده خراب نکنید. یه روز به قضیه رو قیبه بشیم، به قضیه هست زینه، یه روز به قضیه چید، به قضیه چید چیزی تهش نمیمونه، نمیدونیم بگیم نمیدونیم لا ادری بله نصف یا نصف کدومه؟ نصف العلم. یعنی چی؟ یعنی با انصاف اگر میخوای با علم برخورد کنی، برخورد با انصاف با علم این است که اگه بگی اگه چیزی نمیدونی بگی نمیدونم، به علم با انصاف برخورد کنی. این نکته آخر است. امیدوارم که هر کجا باشید خدمتون هستم، خدمتون هر کجا باشید